به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، خوشحالم که بعد از مدت ها در کنار استاد عزیزمون آقای مهندس انتظام هستیم و مجددا در خدمت شما عزیزانیم. برنامه امروز ما برنامه به نظر من که برنامه بسیار جالبی برای شما عزیزان خواهد بود. با برنامه های قبلیمون تفاوت هایی داره که مطمئنن شما خوشتون میاد و مطمئنن براتون با سوال های مطرح خواهد شد که ما رو انشاءالله در آینده در جریان بگذارید. این برنامه بیشتر در مورد جوونا و پدر و مادر هاست. از سری برنامه هایی که تازگی با صحبت هایی که با آقای مهندس انتظام کردیم میخواییم برای شما تهیه کنیم، اینه که راجع به جوانامون بیشتر بحث کنیم و ببینیم که مشکلاتی که بین خانواده ها و جوانان در اختلاف عقیده هایی که در به علت اختلاف زمانی بینشون وجود داره به اونا بررسی کنیم. حالا اجازه بدین ضمن خوش آمد به مهمانمون به برنامه‌مون ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون آقای انتظام، خیلی متشکر از اینکه تشریف آوردین. من مطمئنم با سوالای داغی که من از شما خواهم کرد، امیدوارم که شما هم جوابای داغی به بیننده های عزیزمون بدین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و همینطور تشکر میکنم از شما برای دعوتی که از بنده به عمل آوردید برای حضور در این برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. اگه اجازه میدین ادامه بدیم برنامه رو با سوالات هات. خواهش میکنم. میدونین که کلن یک فاصله نسلی بین نسل جوون و نسل ماها به وجود اومده. حالا در خارج از کشور بیشتره، تو ایران شاید کمتر باشه، ولی احساس میکنیم که این جوونای ما از دین، یعنی علاقمندی و پایبندی به دین و به اون شکلی که ما داریم ندارن. من خیلی کوتاه میخوام از شما برسم علت این چیه؟ چرا اینقدر جوانای ما که نسل بعد از ما هستن اینقدر به دین بیتفاوت شدن و علاقمندی خودشون رو کاملا دارن از دست میدن؟
ببینید، من فکر میکنم که در طول تاریخ همیشه پدر و مادرها این استنباط رو داشتن که فرزندان اونها باشون تفاوت‌های زیادی در حوزه باور دارن، در حوزه اندیشه دارن، یعنی گویی که اونها یک نگاه کاملا متفاوت به زندگی و عالم نسبت به پدر و مادرهاشون دارن و این مطلقا منحصر به دوران جدید نیست. بخشی از این عدم یکسانی بین باورها و اعتقادات پدر و مادرها و بچه ها به نظر من ناشی از همون چیزی است که شما به عنوان جنریشن گپ گفتید یا فاصله زمانی. طبیعتاً نسلی که ما محسوب میشیم همین انتقاد رو پدر و مادرانمون از ما داشتن، یعنی اونها هم میگفتن که بچه های ما اون نگاه ما رو به دین ندارن، اسلوب زندگی رو چون با ما متفاوت هست، آرمان ها و ایدئال هاشون با ما متفاوته. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که پدر و مادران ما هم همین انتقادات رو به خود ما داشتن. در همه جامعه های بشری این قاعده صادق هست، یعنی جنریشن گپ و فاصله زمانی، فاصله بین نسلی یک امری است که باید به رسمیت شناخته بشه و کاملا هم طبیعی هست. حالا میخوام عرض کنم که بخشی از این امر که ما فکر میکنیم بچه های ما پایبندی ما به دین رو ندارن ناشی از این فاصله بین نسلی و جنریشن گپ هست که طبیعی هم هست. اما بخش دیگری از این عدم یکسانی در باورها و اعتقادات دینی بین پدر و مادران و جوانان به اعتقاد من ناشی از تفاوت در نگاه و فهم دین هست، نه اینکه فرزندان ما لزوماً اصل و اساس دین رو قبول نداشته باشن، بلکه احیاناً اونها با نگاهی که ما به دین داریم موافق نیستن. اون درک و تصوری که فی المثل ما از خداوند داریم و اونها اون درک و تصور رو ندارن، اما اصل وجود خداوند رو اونها نفی نمی کنن. پس لذا این که ما فرزندانمون نگاه متفاوت به خداوند، به دین و مقدسات دارن رو نباید تحویل کنیم به اون که اونها اصل وجود خداوند رو زیر سوال میبرن، اصل مقدسات رو اینها قبول ندارن. خب طبیعی است که ممکنه جوانان ما اون درک و تصور پدر و مادرانشون رو در مورد خداوند و اصول امور دینی رو با عقلانیت زمانه خودشون سازگار نبینن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی خب به هر حال هر کدام ما در زمانه خودمون یک دستاوردهای عقلی برای خودمون داریم. دانشگاه رفتیم، علم کسب کردیم، با مکاتبی آشنا شدیم، به عبارت دیگه یک دستگاه فکری برای خودمون پیدا کردیم. حالا دین به ما عرضه میشه. اگر اونگونه که دین به ما عرضه میشه با این چهارچوب همخوانی نداشته باشه، دیگه اون نگاه به دین برای ما معقول نخواهد بود. لذا من فکر میکنم اون نگرشی که احتمالاً نسل قدیمی تر ما دارن، پدر و مادرهای ما به مقوله خداوند، مقدسات و دین دارن، شاید با عقلانیت رایج در زمان حاضر سازگاری نداشته باشه و از این حیث برای جوانان ما ممکنه احساس بیعلاقگی نسبت به دین در صورت بگیره. حالا یه قاعده کلی تر من خدمتتون عرض کنم. در عالم واقع هر وقت که یک فهم و تصور از دین با خرد رایج زمان سازگار نباشه، همواره مردم اون فهم و درک از دین رو از کنار میذارن و جایگزینش میکنن با یک فهم و درک نوی که با خرد زمان سازگار باشه. این قاعده 1000 سال پیش صادق بوده، 500 سال پیش هم بوده، امروز هم هست. اصلا کار بشر همین بوده. به نظر من یکی از رموز ماندگاری دین دقیقا همین هست که هر وقت یک نسلی حس میکنه درک از دین، فهم از دین با خرد زمانش سازگاری نداره، به جای اینکه اصل دین رو کنار بذاره، فهم از دین رو متحول میکنه. درست؟ به خاطر همینه که به قول بعضی از فیلسوفان دین 100 جان داره. از درک بیرونش میکنید از پنجره وارد میشه. یعنی یکی از رموز ماندگاری دین دقیقا از همین هست. حالا نتیجه‌ای که میخوام از عرایزم بگیرم این هست که شاید اونقدرهایی هم که ما فکر میکنیم جوانان ما نسبت به دین بی علاقه نباشن، بی تفاوت نباشن، بلکه ممکنه اونها نگاه متفاوتی به دین نسبت به ما داشته باشن. البته خب فراموش نکنیم که حقیقتاً دین در عصر جدید با یک چالش‌هایی مواجه هست، هم در عالم اسلام، هم در عالم مسیحیت، یهودیت و غیره. و به خاطر همین چالش ها هم هست که یه بخشی از جوانان دیگه اصل و اساس دین رو دارن نفی میکنن. میخوام این اصل رو بدون تردید یه بخشی از جامعه جوانان ما شاید اصلا بالکل خود دین رو دارن انکار میکنن.
بله خیلی ممنون. ولی خب مسئله به همینجا ختم نمیشه، چون پدر و مادرها از این پوینت نگاه نمیکنن که جووناشون دارن با یک دید دیگه‌ای به دین نگاه میکنن، چون پدر و مادرها همیشه دلشون میخواد که بچه‌هاشون با باورهای خودشون، با تمام آداب و رسومی که خودشون بهش عادت کردن، برای مثال بگم مثلا پدر مادرای جنریشن من حداقل دلشون میخواد بچه‌هاشون عید نوروز رو جشن بگیرن، شب یلدا رو جشن بگیرن، مهرگان رو، و در ضمن باورها و بیلیف‌های مذهبیشون هم همون جور باشه که خود پدر و مادر رو بهش معتقد هستن. و به خاطر همین یک تضاد بین، یک فاصله بین اندیشیدن نسل جوان به دین و نگاه کردن نسل جوان به دین با طرز نگاه ما پدر و مادرها خیلی فرق بکنه، و این باعث میشه که جوانا مسئله علاقهشون رو به دین کاهش، به دینی که پدر و مادرهاشون بیلیف میکنن کاهش بدن. اینو شما چجوری میتونین ببینین و چه میتونیم این مشکل، چه دلایلی میتونه داشته باشه که این فاصله و این دیفرنت اند دیگر اندیشی بینشون به وجود میاد؟
خب بدون شک و تردید من هم فکر میکنم که شاید اون دینداری سنتی که در جامعه ما رواج داره چندون به مذاق نسل امروز خوش نمیاد، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور. من خودم شخصا به این اذعان دارم. حالا چرا این دینداری سنتی به مذاق جوانان ما خوش نمیاد؟ من فکر کنم چند تا دلیل اصلی داره. ببینید، اول دینداری سنتی ما غالبا مناسکی و آیینی هست. یعنی تمام توجه فرد دیندار در این شکل سنتیش روی اینه که فرائض دینی، اعمال عبادی، مناسک دینی رو به شکلی انجام بده که فقیه میپسنده. یعنی شکل انجامش باید درست باشه، یعنی انقدری که نسبت به انجام دادن و مکانیزم این اعمال عبادی حساس هست، بر نسبت به روحی که پشت اون خوابیده، فلسفی که داره، این حساسیت وجود نداره.
درست.
و لذا من فکر میکنم این رقم تأکید بیش از حد به ظاهر اعمال عبادی باعث شده که نوعی قشریگری در جامعه دینی ما به وجود بیاد. و طبیعتاً وقتی که اصلا همه دین محدود بشه به انجام درست اعمال عبادی و فرائض دینی و توجهی به اون روح معنوی که پشتش وجود داره نشه، طبیعتاً این دینداری چندان به رشد معنوی افراد کمک نمی‌کنه. و من فکر می‌کنم جوانان ما به این حقیقت واقف شدن، یعنی حس می‌کنن اون دینی که دین سنتی که پدر و مادراشون به اون عمل می‌کنن چندان به رشد معنوی اونها کمک نکرده. مشکل دومی که من می‌بینم این هست که اساساً پایبندی به اخلاق چندان در بین اقشار سنتی دیندار ما وجود نداره. شما ببینید فقط چقدر ما دروغ‌های مصلحتی در طول روز میگیم. خب پدر بچه‌ها نگاه میکنن میگن که این چه دینی هست که باورمندانه به اون هیچ احساس ناراحتی نمیکنن که پشت سر هم دروغ میگن اسمشن بذارن دروغ‌های مصلحتی. این همه خدعه و نیرنگ و فریبی که در جامعه دینی ما بین دیندارها وجود داره، این همه تظاهر و ریاکاری که وجود داره، یعنی واقعیت امر این هست که دینداری سنتی در جامعه ما چندان کمکی به رشد اخلاقی مردم ما هم نکرده. باز جوانان ما به این حقیقت واقف هستند. نکته دیگه این هست که معلمان دینی ما، مبلغان دینی ما که غالبا روحانیون بودند، در این 30-40 سال اخیر که غالبا رفتن در عالم سیاست و نشستن بر صندلی قدرت و متاسفانه کارنامه موفق و کامیابی هم در این عرصه نداشتن،
متاسفانه
بله، اون هم باعث شده که یک دلزدگی نسبت به دین در بین جوانان ایجاد بشه. حتی اون روحانیونی که خارج از حوزه قدرت بودند و خودشون از حکومت هم کنار کشیدن، زبان اونها، ادبیاتی که به کار میبرن، اونها هم برای نسل جوان چندان دلنشین و پذیرفتنی نیست. چون و جوان ما فکر میبینه که اون رقم نگاه به دین روحانیون هم با زمانه اونها چندان سنخیت و سازگاری نداره. خب حالا شما اضافه کنید به همه اینها این تعصب کوری که در جامعه دینی ما وجود داره، دین فقط دین من، راه فقط راه من، فقط ما به بهشت میریم، بقیه خلایق به جهنم میرن. خب ببینید جوان ما که امروز با اینترنت سر کار داره، مسافرت به گوشه و کنار دنیا میکنه، میبینه که جامعه های دیگه هم که دین های دیگه دارن، آدم های اخلاقی توشون زیاد هست، آدم های معنوی درشون زیاده. خب این چه معنا داره که بگیم فقط ما اهل نجات هستیم و همه دیگه به جهنم میرن؟ ببینید این رقم تعصبات هم برای نسل جوان امروز به خصوص خیلی ایجاد دافعه شدید میکنه. حالا در مجموع همه این مشکلات رو اگه روزی هم بداریم، به باور بنده این دینداری سنتی که در بین توده های قدیمی تر جامعه ما، توده های مسن‌تر جامعه ما وجود داره، نه دل جوانی رو تسخیر میکنه و نه عقلی رو تصرف میکنه و به همین خاطر به باور بنده ایجاد دافعه میکنه در نسل جوان و اون کاهش علاقه ای که شما بهش اشاره کردید در نسل جوان نسبت به دینداری ممکنه دلایلش همین ها باشه.
خیلی ممنون، مرسی. ولی سوالی که باز من اینجا یادداشت کردم اینه که خب ما اگه بخوایم جوانامون رو دستبندی کنیم واقعا، خب همطور که شما فرمودین یه دهشون باورهای دینی دارن ولی باورهای دینیشون با نسل مادر و پدرهاشون فرق میکنه، ولی در ضمن در مقابل اونا یه گروهی از جوونا هستن که اصلا کاملا دین رو انکار میکنن و اصلا به حقیقت این که مثلا دین وجود داره، حالا مثلا بگیم جوانایی که تو خانواده های مسلمون بزرگ شدن، خدا رو، محمد، حضرت محمد و قرآن و معاد و همه اینا رو نفی میکنن و اصلا به این معتقدن که اینا یه چیز زائده و ضروری نیست و تازه میتونه مضر هم باشه. حالا اگه واقعا ما بخوایم به این گروه از جوانا بفهمیم علت این طرز فکرشون چیه، چه چیزا چرا باعث شده که اصلا کلن دین رو انکار میکنن، میتونین شما بر ما یکم توضیح بدین که چی باعث شده که این جوانا به این شکل در اومدن که اصلا دیگه با قول ما لامذهب شدن دیگه؟ بله
ساده تر بازم فکر نمی کنم که این رقم انکار دین که در بخشی از جوانان ما وجود داره یک امر بدیعی در تاریخ باشه. یعنی این هم منحصر به زمانه ما نیست، در طول تاریخ دراز بشر همواره یک بخشی از جامعه بودن، به خصوص کسانی که یا فیلسوف بودن یا طبع و مشرب فلسفی داشتن که اینها با اصل و اساس دین مشکل داشتن. ازا میخوام بگم این انتقاداتی که منکران به دین در عصر حاضر میکنن چیز بدی این نیست و اینها همواره در طول تاریخ هم وجود داشته. حالا من خلاصه وار سه چهار از این انتقادات اساسی که جوانان امروز ما به دین دارن و اون انتقادات باعث میشه که مثلا کل دین رو نفی کنن و خلاصه وار فقط عرض میکنن.
مرسی.
ببینید، اول این انتقاد کلی که منکران دین میکنن و در طول تاریخ کردن این هست که اساساً وجود خداوند قابل اثبات نیست. یعنی نه به لحاظ عقلی و نه به لحاظ علمی نمیتونیم ثابت کنیم که اصلاً خداوندی وجود داره.
بله.
درست؟ خب اگه ما نتونیم خداوند رو به لحاظ علمی و عقلی ثابت کنیم، به طب دیگه این پیامبرانی که دایه این رو دارن که ما از طرف خداوند آمدیم، با خودمون کتاب وحیانی آوردیم، دیگه دستش جای بند نیست دیگه. خب در این روی که طبیعتاً یک کتاب‌های مقدسی که محور دینداری افراد مؤمن محسوب میشه، این کتاب‌ها میشن دستساز بشر. درست شد؟ پس بنابراین اول انتقاد همین هست که میگن خداوند اصلاً قابل اثبات نیست، ولی لذا این چیزهایی که دیندارا سرهم کردن اینا همش افکار بشری هست و مبنای باورا و طبیعی نداره.
بله. چون
این چیزی حقیقتی ماورای طبیعت مادی نیست. این انتقاد اوله. انتقاد دوم هم این هست که این منکران به دین قائل به این هستن که اصلا دین یه نیروی ارتجایی هست. یک نیروی واپسگرایی هست که فقط در تاریخ ایجاد زحمت برای بشریت کرد. خب حالا چرا دین نیروی ارتجایی هست؟ پاسخ اونها این هست که ریشه دین در عهد باستان هست.
بله.
اما جامعه های بشری که هیچ وقت از رشد و تحول باز نمیمونن، مرتب در حال تغییرن، در حال تحولن. حالا دیندارها در همه عرصه ها تغییر و تحول رو میپذیرن، حاضرن دیگه سوار شتر نشن، سوار هواپیما بشن، دیگه خیمه رو رها کنن، برن توی آپارتمان بشینن. تغییر و تحول رو در همه عرصه های معیشتی و طب و غیروزاره که قبول دارن. به عالم ایمان و باورها که میرسن، ناگهان دیگه به تحول باور ندارن. درست شد؟
بله.
یک باورها و اعتقاداتی رو از چند هزار سال پیش با خودشون هم کردن، به زمانه حاضر آوردن و بعد حالا میخوان این باورها و اعتقادات رو تزریق کنن به جامعه مدرن. اون باورها و اعتقاداتی که مال چند هزار سال پیش بوده و این تزریق باعث میشه که اینا مانع و راده ایجاد کنن در مقابل پیشرفت بشر. مثال میزنن حقوق زنان. نگاه کنین چرا هم تقریبا همه دیندارها، حالا چه مسلمان باشن، یهودی باشن، مسیحی باشن، اصلا با تساوی حقوق مرد و زن مخالفن.
بله.
پل مثلا اونها میگن که همه دیندارها با مسئله حقوق همجنسگراها مخالفن. همه دیندارها کمابیش یک آدمایی هستن که در عالم سیاست خیلی محافظه کارن. و اگر حکومت دست اونها باشه اصلا نیم وجب هم جامعه پیشرفت نمی کنه. لذا این انتقاد دومیه که این گروه دارن که میگن اصلا دین یک نیروی ارتجایی است و مانع از رشد تمدنی بشر میشه. انتقاد سوم این گروه منکران به دین این هست که اصلا دین مانع رشد فردی انسان ها هم هست. حالا من یک مثالش فقط از تاریخ فلسفه میزنم. شاید بسیاری از شما عزیزان با لودویگ فوئرباخ در عالم فلسفه آشنایی داشته باشید، فیلسوف آلمانی تبار در قرن 19 هم. او قائل به این بود که اصلا دین عامل الیناسیون یا از خود بیگانگی انسان هست. یعنی کسانی که به دین باور دارن اینها به لحاظ روانی و شخصیتی آدم های عقب افتاده ای میشن. چطور؟ استدلال فوئرباخ این بود که اساسا انسان های دیندار همه استعدادها، ظرفیت‌ها، پتانسیل‌هایی که خودشون دارن، همه بزرگی‌ها و عظمت‌هایی که خودشون دارن، این رو پروجکت می‌کنن به یک موجود موهومی به اسم خداوند و بعد حالا در مقابل اون موجود موهوم سرخم می‌کنن. در حالی که همه اون عظمت‌ها و بزرگی‌ها نزد خودشون هست. خدای آدم‌های دیندار چیزی نیست الا یک ابر انسان. شما بعد مثال میارم، شما دیندارها همه اون بزرگی هایی که خودتون دارید، آدم های عاقلی هستید، آدم های رحمانی هستید، رحیمی هستید، کریمی هستید، خب اینها همه رو از خودتون میگیرید، پروجکت میکنید به یک موجود موهوم به اسم خداوند، منتها میگید ما در یک شکل محدودی رحیم هستیم، کریم هستیم،
بله،
با گذشت هستیم، اما خداوند همه اینها رو داره در شکل بی‌نهایتش. درست؟
درست.
حالا فوئرباخ میگه که این رقم نگاه به خداوند خب طبیعتاً باعث میشه که آدم ارادش فلج بشه و دیگه هیچ کاری نکنه و همه چیز رو موکول به اون موجود موهوم به نام خداوند بکنه. یعنی باور به خداوند آدم رو از استعدادهای ذاتی خودش بیگانه میکنه. یه جایی هم فوئرباخ میگه آدم ها هرچه که فقیرتر باشند خدای اونها غنی‌تره،
بله،
هرچه ضعیفتر باشن خدای اونها قوی تره. این استدلالی که اون میکنه. پس بنابراین انتقاد سوم این هست که اساساً دین عامل از رشد ماندگی روحی، روانی و شخصیتی انسان هست. و فکر کنم این انتقاد چهارمی هم امثال کارل مارکس دارن که اونم شنیدنیست. اون طیف از منکران دین معتقدن که اساساً دین عامل توجیه نابسامانی های موجود در اجتماع هست.
بله.
چرا؟ چرا که دیندارها میگن هر چه که اتفاق میفته مشیت الهی است. اگر فقر وجود داره، تبعیض وجود داره، ظالمی بر گرده مردم سوار هست، این مشیت خداوند بوده و لذا اگر کسی بخواد با دست به ترکیب این وضع نابسامان اجتماعی بزنه، گویی که با اراده خداوند در افتاده، مشیت خداوند رو زیر سوال برده. خب حالا مارکس میگه که اگر که واقعا درک و تصور یک کسی از نظم اجتماعی این باشه که آنچه هست اراده خداوند هست، آنچه که هست حکمت خداوند به او تعلق گرفته، دیگه هیچ وقت به کار دست به مبارزه برای اصلاح وضع موجود نمیزنه.
درست
شد؟
بله.
با ستم سازش میکنه، با تبعیض سازش میکنه، با فقر سازش میکنه و این امر باعث میشه که جامعه بشری یک متر هم هیچ وقت جلوتر
در جا بزنه.
به هر حال میخوام بگم این سه چهار تا انتقاد عمده از ناحیه منکران دین به جامعه دینداران شده و شاید برخی از جوانان ما که از اصل و اساس با خداوند، با دین مشکل دارن، همین نوع تفکرات در بین اونها هم ریشه دوانیده.
بله، امیدوارم که یه روزی بتونیم جوابای قانع کننده تری برای این جوانامون پیدا کنیم و برشون گردیم دوباره تو راه دین.
خب ببینیم، من اینم خدمتتون عرض کنم،
بله،
اینو خالی از لطف نیست گفتنش، تمام این انتقادات که الان من گفتم،
بله،
تک تک اینها از ناحیه پژوهشگران و اندیشمندان دین پاسخ بهش داده شده.
اوکی.
من حالا این پاسخ اونها رو مطرح نکردم،
فقط علت این که چرا، بله،
اون کس به خصوص جوانانی که از بن با دین مشکل دارن، این سه چهار تا دلیل رو عرضه میکنن در نفی دین و مقدسات، هرچند که خب اندیشمندان دینی هم به باور بنده یک پاسخهای درخوری به این انتقادات البته دارند.
بله انشالله توی یه فرصت دیگه، ولی خیلی ممنون. خب ما باز گروهی هستن که جوانه ما خب همیشه ما رو چلنج میکنن، به هر حال هر چی که جوابشون هم میدیم باز یک راههایی پیدا میکنن که ما رو سوال پیچ کنن. یه دشون که اصلا میگن اصلا حالا دین حقیقت یا غیر حقیقت، ولی اصلا نیازی به دین نیست. به این معتقدن که با این همه دانشگاه، با این همه پیشرفت علم، با تکنولوژی که با سرعت فهم کنم که همگم به سرعت نور برسه میره جلو برای شوخی، ولی واقعا آیا دین اصلا لازمه؟ ما احتیاج به دین نداریم. ما میتونیم زندگی روزمره خیلی خوبی رو داشته باشیم بدون دخالت دین. و حالا پاسخ اینا رو چگونه میخواییم بدیم؟ چجوری بهشون ثابت کنیم؟ نه، ما با تمام تکنولوژی، با تمام دانش، با تمام علمی که هر روز انقدر پیشرفت میکنه، هنوز ما احتیاج به دین داریم. حالا اگه لطف کنین شما هم یک پاسخی به این جوانای عزیزمون بدین خیلی ممنون میشیم.
خب البته فیلسوفان دین به خصوص در این زمینه سخن فراوان گفتند. حالا شاید طرح فلسفی اون مطالب در این برنامه قدری خسته کننده باشه برای بیننده های عزیز. من سعی میکنم اساره اونچه که برخی از فیلسوفان دین درباره اینکه چرا اصلا ما نیاز به دین داریم اینجا خدمتتون عرض کنم. ببینید به باور من بعضی موقع ها خود ما دیندارها دین رو به گونه ای طرح میکنیم که نوع طرح دین باعث ایجاد هزار و یک رقم مشکل برای جامعه میشه و ایجاد سوال هم میکنه برای جوانان ما.
بله
دین یک عده ای به گونه ای طرحش میکنن گویی که اصلا دینی به قول مثل اینجا یا والمارت هست یا به تعبیر دوستانی که در ایران هستن یا فروشگاه زنجیره.
بله سوپرمارکت
تهران که میرید آره و در تهران تو فروشگاه زنجیره ای که میرید نمیدونم همه چی توش میبینید.
درست
هم خاربار میتونید بخرید، هم لوازم آرایش میتونید بخرید، هم پوشاک میخرید. حالا یک عده درک و تصورشون از دین این هست که هر چیزی که بشر حاجت داره، نیاز داره، در دین باید یافت بشه. درست؟
بله.
خب بعدن این حکومت‌های دینی که شما می‌بینید به وجود میان غالباً با همین تصور دیگه که دین همه چیز
جواب همه چی میده.
جواب همه چی رو میگه. خب حالا جوان ما نگاه می‌کنه، مقایسه می‌کنه حکومت‌های دین، کارنامه حکومت‌های دینی رو با حکومت‌های جهان مدرن که سکولار هستن، اصلاً دینداری هم نداره. میبینی کارنامه حکومت‌های غیر دینی در عمل خیلی موفق‌تر هست از حکومت‌های غیر دینی.
بله.
و خود این سوال ایجاد میکنه که دین پس کامیاب نبوده. دین در پاسخگویی به اون نیازهایی که خودش گفته بشر داره کامیاب نبوده. درک می‌کنی
بله.
چی میگم؟
بله.
ببینی اصلا این رقم ستاپ کردن دین، ما اینو طوری داریم دین رو ستاپ میکنیم که به قول اینجا یا we are setting up religion to fail. درک میکنیم
بله.
یعنی ما دین رو داریم به گونه ای عرضه میکنیم که در نهایتش رفوزه خواهد.
درست.
دین به باور من اصلا یک دکانی نیست که هر متاعی که بشر نیاز داشته باشه دین توش یافت بشه. دین نه رقیب علم هست، نه رقیب تکنولوژی هست و نه رقیب فلسفه. پیامبران نیامدن که دکان فلسفه فیلسوفان رو تعطیل کنن، نیامدن دکان عالمان علوم تجربی رو تعطیل کنن، نیامدن دکان جامعه شناسا و اقتصاددانها و روانشناسا رو تعطیل کنن. به باور من دین اصیل اون چیزی رو به ما عرضه میکنه که علوم تجربی و فلسفه نمیتونن به بشر بدن. حالا ما باید بگردیم ببینیم
اون چیز چیه؟
هست. چه چیزی هست که یک جوان امروزی در دانشگاه‌های مدرن امروزی نمیتونه پاسخش رو بگیره. چه نیازی جوان امروز داره که حتی اگه به دانشگاه هاروارد بره، به دانشگاه آکسفورد بره، در بالاترین مدارج هم کسب معلومات علم بکنه، هنوز پاسخ اون نیازهاش داده نخواهد شد. ببینید یه مثالی برای شما بزنم که شاید مطلب بازتر بشه که چطوری دین پاسخ چه چیزهایی رو میتونه بده. ببینید غالب جوانان ما، بچه های خود ما در خانواده هامون این باور رو دارن که میرن به دانشگاه، در مدارج عالی تحصیل میکنن، فارغ التحصیل که شدن میرن یک شغل خوب میگیرن، شغل خوبتر داشتن یعنی درآمد بیشتر، درآمد بیشتر یعنی این که میتونن مصرف بهتری داشته باشن و در نهایت اینها میتونن آدم های خوشبختری باشن.
درسته.
فکر نمی کنم مبالغه باشه.
نه.
یعنی همه اگه حالا نخواهم مبالغه کنم بگم همه، اما اکثریت جوانان ما این برداشت رو دارن از خوشبختی.
من اگه سخن شما رو قطع نکرده باشم، جالبه که توی زندگی هامون با بچه هامون اینو میبینیم. ممکنه توی شرط سنی کوچیکتر قبل از اینکه وارد به قول دبیرستان بشن یا های اسکول، اینجا میبینی یه کنترلای میتونی مغزی روشون داشته باشی و به دین علاقه مندشون بکنی، چون هنوز دنیای بیشتری رو ندیدن. وقتی وارد های اسکول میشن میبینی که دیدشون کم 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 عوض میشه و دارن از مذهب دور میشن، چون احساس کنن جواب دیگه، جواب سوالاتشون رو میتونن از کتاب و استاد دانشگاه و این بگیرن. ولی حالا که رسیدن به اون بالا، خودشون شدن استاد دانشگاه، خودشون شدن تحصیل کرده، خودشون زندگی تشکیل دادن، خودشون صاحب خونه شدن، خودشون صاحب شغل شدن، میبینی نه، دوباره یه خلایی درشون به وجود میاد که اون باعث میشه دوباره میرن دنبال دین. و این درست دقیقا چیزی که شما میگین، اونو تو دانشگاه پیدا نمیکنن.
بله نیازهایی داریم.
درسته.
نیازها بیشتر روحی هستن.
بله.
نیازها باطنی هستن. ببینید علوم تجربی، علوم گوناگون انسانی، خیلی حتی فلسفه های مدرن بدون تردید بسیار کامیاب بودن در اون چه که در بیرون از ما میگذره. اینا کامیاب بودن تکنولوژی های خوب بسازن، ابزار خوب بسازن، زیستن رو برای نوع بشر راحت تر بکنن. اما به هیچ وجه راحت تر زندگی کردن به معنای قنا بخشیدن به باطن و درون نیست. کسی میتونه بیرون بسیار پر رونقی داشته باشه، زندگی راحتی داشته باشه، هم در درونش احساس خلع.
درسته.
شد. من یک مثالی از حافظ بزنم برای شما در این باوری که بسیاری از جوانان ما ممکنه هم داشته باشن. ببینید همونطور که عرض کردم، بسیاری از جوانان ما این توهم رو به قول حافظ دارن که لوکسگرایی، تجملگرایی، این چیزایی که دور و بر خودشون جمع میکنن برای اونها خوشبختی میاره.
بله.
عارفان ما مثل حافظ، مثل مولانا گفتن که این یک توهم بیشتر نیست. It's an illusion. این یک سراب بیشتر نیست.
یک چیز لحظه‌ایه ممکنه. بله.
حافظ در دیوانش به صراحت میگه دیگه، میگه که نیست در بازار عالم خوشدلی، ورزان که هست شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش است. یعنی چی؟ خیلی اون بیت اولش بسیار گویاست.
بله.
میگه شما در بازار عالم نمیتونید برید خوشدلی رو بخرید. نمیتونید در بازار عالم برید و اونجا خوشباشی رو بخرید.
بله.
حالا جوانهای ما که در غرب زندگی میکنن با زبان انگلیسی، اگه بخوام من براشون بگم، you cannot buy happiness.
درست.
یعنی خوشبختی یک متاع خریدنی نیست. یک متاعی نیست که شما بتونید برید در یک فروشگاه زنجیره‌ای پول زیاد بدید و اون رو بخریدش. درست شد؟ حالا اگه از حافظ و مولانا بپرسید خب حالا ما چطوری میتونیم خوشبخت باشیم، اونها به شما میگن که راه اولش به قول مولانا حافظ، یعنی میخواید خوشباشی داشته باشید، یعنی دوری از غم و اندوه.
بله.
اصلا خوشباشی در فارسی اگه در فرهنگ لغت برید، در مقابلش نوشته دوری از غم و اندوه. درست شد؟
بله.
اونچه که در قرآن آمده حزن.
بله.
نداشتن حزن. حالا سوال اینجاست، چه چیزی باعث میشه که ما غم و اندوه پیدا کنیم؟ عارفان ما سریعا پاسخ میدن، دلبستگی به اون چیزهایی که فناپذیرن. آدم وقتی که دلش میره درگیر و اون چیزهایی که عمرشون کوتاه هست، وقتی که اونها از بین رفتن به دنبالش غم و اندوه میاد.
بله.
درست شد؟
بله.
بعد موقع احساس خلع آدمی میکنه. حالا نمیخوام وارد بحث عمیق عرفانیش بشم، فقط خواستم من یک مثالی برای شما بزنم. پاسخ این رقم سوالها رو شما نمیتونید در دانشگاه آکسفورد ببینید، پاسخ این سوالها رو شما نمیتونید در دانشگاه هاروارد ببینید. به باور من یک راست باید رفت در محضر انبیا، در محضر عارفان نشست، این سوالها رو طرح کرد و از حکمت اونها بهره گرفت برای پاسخگویی به اونها. لذا میخوام در جنبندی عرض کنم که
بله،
نیاز ما به دین دقیقا در این زمینه هایی است که کمیت علوم تجربی، علوم انسانی و فلسفه لنگ میمونه. در این جاهایی که اونها نمیتونن به حوائج ما پاسخ بدن، ما نیاز به آموزگاران دینی داریم.
بله، کاملا شما درست میفرمایید، چون خود ما واقعا با این جوونا سر و کله میزنیم دیگه. میبینیم که گاهی اوقات تو اوج موفقیت میبینی خوشحال نیستن.
درست.
و اگرم حتی نگران، حتی اگه چیزی رو از دست ندن، اون چیزایی که به دست آوردن، نگرانی که از دست بدن اون ناراحتشون میکنه. ولی اگه اون وابستگی رو از طریق معنویت اینا یاد بگیرن که اون وابستگی نسبت به اون مادیات وجود نداشته باشه، بنابراین ترسی ندارن.
که صحبتی شما میکنید رو جامعه شناسان دین، یعنی سوسیولوژیست آف ریلیجن، در جامعه آمریکا این رو در موردش مطالعه کرده.
بله.
ببینید مطالعات جامعه شناسانه نشون میده که هرچه که منحنی ثروت مالی، رفاه مادی مردم بالاتر میره، درست شد؟
بله.
نارضایتی از زندگی هم بالا میره.
دقیقاً.
بعد درست برخلاف اون چیه که اصلا ممکنه
باید
وجودش بکنه. یعنی ما اگه اون حرف درست باشه که خوشبختی خریدنی باشه، یعنی ما بریم دانشگاه شغل بهتر بگیریم بعد خوشبخت‌تر خواهیم شد چون درآمد بیشتر داریم، پس ما باید در عالم بیرونی ببینیم، شاهد باشیم که هر چه درآمد افراد بالاتر میره، رفاه مادیشون بالاتر میره، اونها باید آدمایی باشن که خوشبخت‌تر باشه.
بله.
اما در جامعه شناسان در جامعه آمریکا عکس این رو دارن میبینن. و این نشون میده که رفاه مادی بیشتر لزوماً به رضایت بیشتر از زندگی منجر نمیشه.
بله.
ببینید اینجاست که به نظر من پیام دین، پیام عارفان خیلی شنیدنی هست. تو این حوزه هاست که دین حرفهای شنیدنی برای بشر داره. و من فکر میکنم در جامعه دینی خودمون اگر که ما به جای اینکه اینقدر در بچسبیم به مناسک شرعی که مهم هم هست،
بله.
من نمیخوام بگم دست کم بذارم روی عبادیات، نمیخوام دست کم بذارم روی مناسک دینی، اونها در جای خودشون محترم هستن،
درست.
مهم هستن. اما اینکه ما اصلا دین رو محدود کنیم به اعمال عبادی و همش روی اون پافشاری کنیم،
بله.
و غافل باشیم از اون وجوه عمیق معنوی، اون رقم دینداری مناسکی چندان برای نسل جوان ما خوشایند و دلپذیر نیست.
بله.
این مقدار ما واقعا باید اون نگاه مناسکی به دین رو عوض کنیم اگه میخوایم دین برای جوانان ما مقبول تر باشه.
بله. من دقیقا میفهمم شما چی میگین، چون چیزی که من واقعا توی برای بچه های دوروبر خودم اینم میبینم، بچه ها دلشون میخواد فیتو داشته باشن، دلشون میخواد این ایمانو داشته باشن، ولی وقتی به پاش میرسه که خب هر روز تو باید این نمازو بخونی، صبح بلند شی، ظهر بلند شی، شب بلند شی نماز بخونی، اینا این براشون مکسنس نمیکنه. و جالب اینه که باور کنین آقا انتظامی، اینو چیزی که دوروبر خودم اینم، بچه ها محرم زونو میبینی دوست دارن روزه بگیرن، برای اینکه فکر میکنن حتی از نظر غیر مذهبی هم بهش نگاه نمیکنن، فکر میکنن یک چلنجه که با وجود خودشون میکنن، کنترلیه که میتونن رو خودشون داشته باشن و همدیگر رو سعی میکنن چلنج کنن و روزه رو میگن. ولی وقتی پای نماز میاد مطرح میشه یا اصول فقهی دیگه میبینی نه، حاضر نیستن. و من واقعا دلم میخواد یه روزی ما بتونیم به این بچه هامون اینا رو واقعا بتونیم یک دلایل محکمی داشته باشیم برای هر کار فقهی که اینقدر ما مذهبی های قشری واقعا اینقدر بزرگش
بله
میکنن، ما بتونیم برای اینا رو make sense
بله
بکنیم. یعنی
من میخوام الان قبل از
بله سوال
یه
درسته،
توضیح مختصر
مرسی.
زمینه
بله
بدم، چون شما گفتی
بله
مشکل همه جامعه
درسته.
ما هست. ببینید ما خودمونم شاید بچه تر هممون که بودیم، اولین چیزی که خاطرمون میاد از آموزش دین پدر و مادران همون نماز صبح بود که وقتی که در خواب خوش بودیم و خواب راحت بودیم می اومدن و ما رو بیدارمون کردن
که
نماز نماز قضا میشه، درست شد؟
بله.
یعنی به جای این که به تعبیر انگلیسی زبان ها we ease our children into religion، یواش 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 بیایم اینها را علاقه مند به دین بکنیم، می اومدیم یک تکلیف هایی که براشون دشوار هست همون روز اول اونها را جلوی پاشون میذاشتیم. اصولا هر وقت که شما میایید و یه چیزی رو با زور و با فشار میخواید به کسی تحمیل کنید، این جواب معکوس خواهد داد.
بله.
این حتی در مورد بزرگان هم صادق هست. ببینید شما چرا در حکومت های دینی، چه در نوع مسیحی، چه در نوع یهودی، چه در نوع اسلامیش میبینید وقتی که حاکمان میخوان از بالا و با سیاست ها و اهرم های دولتی دین رو در جامعه رواج بدن، اصلا نتیجه معکوس میده. ببینید یکی از این قاعده هست، استثنابردارم نیست، همیشه بعد از اینکه حکومت های مذهبی سر کار آمدن در یک جامعه ای، بلافاصله دین گریزی گسترده رواج پیدا کرد. یه دلیل بیشتر نداره و اونم فشار از بالاست. بشر اصولا طبیعت بشر با زور سازگار نیست. طبیعت بشر با اکراه سازگار نیست.
بله.
شما به قرآن کریم اگه نگاه کنید میبینید که حتی خداوند در مقام خالقیتش، در مقام پروردگاریش، وقتی که میخواد یک حکمی، یه دستوری، یک فرمانی رو به بشر بده، دو سه تا گام عقب مینشینه،
یواش یواش
یواش اول فلسفه‌ش رو توضیح
بله.
میده برای چی این کار، در حالی که میتونست بگه این کار انجام بدید، این است و جز این نیست، درست شد؟
درسته.
حالا ما اصولا میخواستم این رو خدمت شما عرض کنم که نوع تربیت دینی فرزندانمون هزار مشکل داره. یعنی ما میاییم آموزش رو از پرورش جدا میکنیم.
بله.
ببینید ما در ایران خودمون یا اصولا فارسی زبان ها در کلش education، سیستم education در غرب و وقتی که ترجمه میکنیم به زبان فارسی میگیم چی؟ نظام آموزش و پرورش.
درست.
ببینید آموزش دینی هیچ وقت نباید از پرورش دینی
جدا باشه.
یعنی چی؟ یعنی که ما فقط بیاییم در مورد بایدها صحبت بکنیم، این کار رو انجام بده، خداوند این شما رو از شما، ولی هیچ وقت ما به پرورشش کار نداشتیم. ببینید پرورش و تربیت کردن یک اسلوب خاصی داره.
بله.
پرورش دینی فرزندان از سنین کوچکی باید شروع بشه، درست شد؟
بله.
یعنی پدر و مادر خودشون باید اول یک الگویی باشن که وقتی که بچه به اونها نگاه میکنه حسن دین رو در اونها ببینه.
درسته.
حالا واقعیتش اینه که ماها بزرگترها نمونه های شایسته خوب دینی برای فرزندان
نیستیم.
حالا در واسی رو هم که
نه دقیقا همینطوره. بله.
غالب ماها دیندار هم خواهی نماز هست، درست شد؟
بله.
یکی تلفن زنگ میزنه میخوای نماز بخونیم، بچه گوشی رو بر میداره میگه که فلانی هست، ما موقعی نماز میگیم آبه اون نیستش، بچه داره یاد میگیره دروغ گفتن رو دیگه.
بله.
بعد وقتی درماش میشینه فکر میکنه میگه این چه نمازی هست که پدر من مادر من داره میخونه، در حینش دروغ هم داره میگه. یعنی میخوام بهتون بگم این نحوه
برخورد
دینی ما با فرزندانمون چندان رغبتی در اونها نسبت به دین ایجاد نمیکنه. یعنی ما باید هم نحوه آموزش دینی و هم نحوه پرورش دینی و تربیت دینی کودکانمون رو تغییر بدیم. اینقدر با فشار، با اکراه نخواهیم یه چیزهایی رو از همون دوره طفولیت به بچه هامون تحمیل کنیم.
بل.
من در نزدیکان خودمون این رو هم شاهد بودم که بعد
اونها،
یعنی پدر و مادر به خصوص اونهایی که مهاجرت کردن به فرض کنید به آمریکا،
بله،
و اینها یه باورهای عمیق دینی داشتن. مثلا مادر روسری به سرش هست، میخواد دخترش هم در شهر لس آنجلس روسری به سرش باشه، درست شد؟ پدر یک سری علایق عمیق دینی داره، میخواد پسرش هم همون
اینجا.
رو در جهان غرب داشته باشه. بچه ها حاضر نیستن گوش به این حرفا بدن. شما میبینید هرچه از بچه ها نگفتن از پدرها و مادرها
بله.
اصرار بیشتر کرده، یعنی دافعه بیشتر میشه و در نهایتش کار به جایی میرسه که فرزندان اصل خود دین رو شروع میکنن
زیر کوشن بودن.
بله. خدا من توصیه‌ای که به عنوان یک برادر کوچک به همه دارم این هست، چون خود منم فرزند دارم.
بله.
توصیه من این هست که در راه دین همون و کار دین، همونطور که خداوند در قرآن فرمود لا اکراه فی الدین، با زور، با اجبار و با اکراه سعی نکنیم دین رو به بچه هامون تحمیل کنیم. سعی کنیم اول آموزش، نحوه آموزش دین به روز باشه، یعنی ما با زبان امروز با بچه هامون صحبت کنیم در مورد دین، و دوم تربیت دینیمون هم یک تربیت درستی باشه و خودمون به گونه ای باشیم که الگوهای مناسب دینی برای فرزندانمون هم باشه.
خواهش میکنم. نه،
به گریزی هم به سرهای کربلا زدم و شاید بحث از اون چه که شما محوری که شما در ذهن داشتید.
نه اتفاقا جواب خیلی هم ممنون، مرسی. به هر حال آدم سوالایی مطرح میشه و جوابای قانع کننده هم میدین شما، خیلی ممنون. برمیگردیم باز به جوونامون که خب حالا این جوونا رو ما چگونه علاقمندشون بکنیم به دین، و واقعا اونا میدونین که همینجوری همه چی رو دوست دارن با منطق قبول کنن، یعنی که باید براشون جا بیفته جوابی که میدیم. اینا میگن اوکی حالا ما دین، اوکی لازمه زندگی هست که ما دین داشته باشیم و بیلیو دینی، باورای دینی داشته باشیم، ولی دینای قدیمی خب برای زمان خودش خوب بوده و به خاطر همین هم هستش که در اون زمان واقعا مورد قبول انسان ها بوده و به خاطر همین هم پیروان زیادی داشته. ولی یک دین ما که حتی دین اسلام دارن سوال میکنن که شاید جدیدترین دین باشه، مال 1400 سال پیشه، میگن این دینی که مال 1400 سال پیش اومده پاسخگوی انسانهای اون زمان، بیلیوای اون مردم اون زمان بوده، الان نمیتونه پاسخگوی احتیاجات جوانای امروزی یا نسل جدید باشه و شاید ما احتیاج داشتیم به دینای جدیدی، مثلا اگه خیلی هاشون اشاره میکنن دین بهائیت که خب شاید جدید آیین بهائیت در حقیقت، چون که میگن که باید بیشتر از این چیزا به وجود بیاد، دینای جدید به وجود بیاد. حالا واقعا شما به نظر شما واقعا احتیاج به دین جدید هست یا اینکه ما میتونیم مودیفاید بکنیم دینای خودمون رو؟
بله. این سوال بسیار خوبیه. خودمانم در مجامع که حضور پیدا میکنم بسیاری از جوان ها هم دقیقا این سوال رو که ما بله به خدا باور داریم، ما اصل این که به هر حال یک نیازهای معنوی داریم و اون نیازها رو به هر حال باید در دکان دین سراغش رو بگیریم، اینا ما قبول داریم، ولی واقعیتش اینه که این دینهای قدیمی مال دوران قدیمن و هیچ رقم سنخیتی با نیازهای عصر جدید ندارن. ببین من خودم شخصا فکر نمی کنم واقعا ما نیازی به ابداع یک دین جدید داشته باشیم. دینهای بزرگ جهانی مثل مسیحیت، آیین بودا، مثل اسلام، اینها یک آیین‌های معنوی بالغی هستند، یک آیین معنوی مچوری هستند به قول انگلیسی زبان‌ها. صدها سال کار فکری روی اونها شده، سرمایه‌گذاری‌های فکری روی اونها شده، نبوغ‌ها، استعدادهای شگرفی که در خدمت پرورش و توسعه معرفتی این دینها به کار رفته. حالا من فقط یک نمونه از خود دین اسلام بزنم.
بله.
به هر حال ما شاید با اون آشنایی بیشتری داشته باشیم، ولی این قاعده در مورد مسیحیت هم صادقه ها، در مورد آیین بودا هم صادقه. حالا من تعصب خاصی روی اسلام ندارم. ببینید در اسلام ما چقدر عارفان در طول تاریخ داشتیم، امثال ابو سعید ابوالخیرها، بایزید بسطامیها، حلاجها، حافظها، مولاناها. خب اینها که سرمایه های معرفتی کمی برای ما نبودن. چقدر اینها کار کردن، چقدر اینها فعالیت کردن و چه میراث گرانبهایی رو اینها برای ما به ارث گذاشتن. ما فیلسوفان مسلمان رو نگاه کنید، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، ملا صدرا، یک خیلی از فیلسوف داشتیم، متعلهینی مثل غزالی رو داشتیم. میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که ما یک میراث غنی گذشتگان ما به ما رسوندن. این میراث دور ریختنش یه کار معقولی نیست. شما وقتی که یک میراث حتی مادی هم به شما میرسه، چون با بخشش مشکل دارید که نباید همشو دور بریزید. درست؟ به نوآور منده، به جای ابداع و اختراع یک دین جدید، ما نیاز به اصلاح فهم رایج از دین خودمون داریم. اون چه که در زبان انگلیسی میگن ریفورم، اصلاح کردن هست. یعنی بازفهمی دین خودمون در پرتو علوم جدید، در پرتو فلسفه های جدید. این امر بازنگری در فهم عرض میکنم ما. در دیانت خود ما مسلمان ها سابقه داره، پیشینه داره. این مثال فقط براتون بزنم از ابو حامد محمد غزالی. غزالی در زمانه خودش با همین مشکل مواجه بود که فکر میکرد اون فهم و درکی که از دین اسلام در جامعهش رواج داره، این داره هزار یک رقم مشکل برای مردم ایجاد میکنه. کتاب عظیم خودش احیای علوم و دین رو نوشت. اگر کتاب احیا رو شما مطالعه کنید، میبینید در اونجا هم حرف اساسی غزالی این هست که برخی از اجزاء دین اصلاً در موردش بدفهمی وجود داره. یعنی عامه مردم که چه عرض کنم، حتی معلمان و آموزگاران دین هم اون مقولات اصلا بد فهمیدن. یک اجزاء دین اصلا بیش از اندازه رشد بیقواره پیدا کردن. یعنی فرض بکنید مناسک و عبادات شرعی از حدی که دارن فوق‌العاده تأکید روشون بیشتر از حده که باید باشه هست، و برعکس یه بخشی از دین، اجزایی از دین هستن که اصلا نسبت به اونها غفلت صورت گرفته. کسی اصلا به اونها سر نمیزنه. فرض بکنید شما توی خونه دارید که مثل خونه های قدیمی 30 اتاق خواب داشت، اصلا یه سری از اتاقایی رو کسی اصلا سری بهش نمیزنه، واردش نمیشه، چک توش نمیکنن. خب بعد غزالی آمد دست به کار نوشتن احیای علوم الدین زد. یعنی در حقیقت اون نیومد یه دین جدید بیاره، بلکه آمد اون اسلامی که بهش به ارث رسیده بود رو مورد بازنگری قرار بده، اون اجزای مرکبش رو سر جای حقیقی خودشون بذاره. به هر حال اون چه که در عصر حاضر در جامعه دینی خودمون نواندیشی دینی اسمش رو میذارن، نوگرایی دینی یا رفورمیزم دینی اسمش رو میذارن، در حقیقت مراد همین هست. یعنی در حقیقت کاری که میخوان نواندیشان دینی ما
خودتون بله
بکنن این هست که بیایم و اون چه که به عنوان دین به ما رسیده رو مورد بازفهمی قرار بدیم، نه که یه دین جدید بیاریم، یک بازنگری در میراث دینی خودمون بکنیم. و این تلاش برای سازگار کردن معارف دینی ما هست با مقتضیات زمانه خودمون. باز هم تأکید میکنم این پروژه هدفش ابداع یک دین جدید نیست.
درست.
هدف ابداع نیست بلکه اصلاح هست.
بله.
به تعبیر انگلیسی زبانها The purpose is not to invent but to reform existing religions. حالا من اینو به زبان انگلیسی بکنم، شاید جوانهایی که این برنامه رو میبینن برایشون مفهوم تر بشه.
حتما. بحث واقعا جالبه، من کاش میتونستیم اینو بیشتر ادامه بدیم، ولی یه سوال فکر کنم با عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه. این دیندارای سنتی ما با نوع اندیشانی مثل شما پابلم دارن، برای اینکه اونا معتقدن کاری که شما میخواین بکنین که دینو در هر زمان به یه شکلی که به جوانای ما دوست داشته باشن در بیارین، پس شما دستکاری در دین میکنین. یعنی با نوع اندیشیدن شما زیاد موافقم نیستن. حالا من نمیدونم پاسخ شما به این سنتگرایان دینی ما چی هستش از خودتون.
بسیار پردامنه. بله. اصلا من فقط برای اینکه مطلب ناتمام
بشه بله.
سریعا
جواب
ببینید، این پروژه رفورمیزم دینی یا اصلاح اندیشه
بله.
دینی مطلقاً هدفش دستکاری در اصل دین نیست. یعنی هدف این نیست که ما بیایم به جای قرآن کریم یک کتاب جدید بیاریم یا یعنی اینکه یه سری از آیات قرآن حذف بکنیم که فکر می‌کنیم به درد زمانه ما نمیخوره، یک سری از مسلمات عبادیات شرعی رو کنار بذاریم، چون حالا به ذائقه جوان امروز خوش نمیاد. مطلقا هدف این پروژه دستکاری و منیپولیت کردن اصل و اساس دین نیست، مطلقا هدف این نیست. ببینید، یک سری به باور امثال بنده اضافاتی به دین در طول تاریخ صورت گرفته که اینها بعدها اضافه شده و ما داریم اون اضافات رو زیر سوال میبریم. اون چیزایی که در اصل و اساس اصلا پاره‌ای از دین نبوده، نه در قرآن کریم هست و نه در سنت قطعی پیامبر اکرم هست، یا چیزایی در نسل‌های بعدی سینه به سینه اضافه شده، اونها رو ما داریم زیر سوال میبریم. درست. یک سری سنت‌های قومی و بومی مردم مسلمان در گوشه و کنار دنیا داشتند. حالا اون سنت‌های بومی و قومی رفته رفته، چون مسلمان‌ها در یک برهه‌ای از تاریخ بهشون باور داشتن، یه عده‌ای اون سنت‌های بومی و قومی رو کردن پاره از دین اسلام.
بله.
من دو سه تا مثال برای شما بزنم. ببینید، جامعه دیندار مسلمان امروز ما در کشورهای مختلف به باور من بیش از این که دغدغه ایمان دینی داشته باشه، دغدغه چسبیدن به سنت‌های فرهنگی رو داره. من چند تا مثالش رو براتون میزنم. ببینید، اینقدر که در ایران امروز خود ما رو مسئله تفکیک جنسیتی در اتوبوس، در دانشگاه، در سینما، در دانشگاه ها میشه، مطلقاً این پایه دینی نداره.
بله.
این تفکیک جنسی که اینقدر روش حساسن. من فقط یه مثال برای شما بزنم. شما در سفر حج که همه رفتین،
بله،
ببین شما در سفر حج که نگاه میکنید، میبینید چند میلیون آدم، مرد و زن، دور خانه کعبه همه دارن طواف میکنن. موقع نماز که میشه همه در کنار هم وایسادن، مرد جلو، زن عقب یا برعکسش. اونجا این تفکیک ها رو شما نمیبینید.
بله.
درک میکنید چی عرض میکنم؟
بله.
یا فرض بکنید که در جامعه های مثل پاکستان، مصر و اونها که مسئله ختنه کردن دختر هاست و امروز در جامعه غربی اکثرا به ماها انتقاد میکنن، میگن شما مسلمان ها چنین باوری دارید، در حالی که اون یه سنت قومی ما رو جوامع هست. این ختنه کردن
ربطی به مذهب نداره،
به دین ما نداره. پوشش بانوان، اون نقابی که در عربستان به صورت میزنن، چادری که خانم ها در ایران دارن، یه چیز بومی هست، یه سنت فرهنگی هست، این ربطی به متن دیانت ما مسلمان ها نداره. در جامعه خود ما پدر و مادرها، یعنی رو درواسی هم کنار بذاریم، اونقدری که رو در حوزه جنسی روی دخترها حساس هستن و پسر نیستن. درست میگم؟
بله، دقیقا.
در صورت که این مطلقاً پایه قرآنی نداره. در قرآن کریم عفت و پاک دامنی یکسان هم برای پسر هست هم برای دختر. حالا در فرهنگ سنتی ما اینجور بوده که چون نظام مرد سالار بوده، ما به مردها یک سری کارهایی میتونن بکنن که زنها نباید بکنن. این پایه قومی داره، پایه فرهنگی داره و مطلقاً پایه دینی و قرآنی نداره.
بله.
خیلی می‌خواستم اینو بگم، مراد روشن فکران دینی ما دستکاری در دین نیست، بلکه حذف اون اضافاتی است که در تاریخ اسلام به خود دین شده.
خیلی ممنون. انشالله که بیننده‌های عزیزمون از برنامه ما خوششون اومده. ما به شما قول میدیم این مطالب رو دنبال خواهیم کرد و اگر چنانچه شما هم سوالی براتون مطرح شد، خواهش میکنم از طریق ایمیل برای ما بفرستین، حتما ما اونو به دست استادانمون میرسونیم تا بتونن به پاسخگوی سوالات آینده شما باشن. از شما خیلی ممنون. با اجازه از بیننده هامون خداحافظی میکنیم و به امید اینکه مجددا شما رو خیلی زود ببینیم.
ان شاء الله. بنده خداحافظی میکنم از همه بینندگان عزیز و صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید، به این صحبت‌ها توجه کردید، هم سپاسگزارم.
خیلی ممنون. مرسی.